همه چی برق بود.
با تجهیزات رفته بودین آقای معیدی؟
تجهیزات اونجا همیشه تجهیزات ما همراه بود، هممون ببین اساسا دو تا بدنه آنالوگ داشتیم، سه تا لنز. تو کیفمون بیشتر از 12 الی 13 حلقه بیشتر نگاتیو نمیتونستیم هم
داشتیم. ماسک و اینا هم طبعا داشتین دیگه؟
ماسک و اینا که همیشه داشتیم.
بله. اسلحه چی مسلح میرفتین یا اسلحتون دور میرفتون؟
اسلحه دست نگرفتم، حتی تو سربازی من با اسلحه شلیک نکردم.
شما مثل من همیشه در میرفتم میدادم به اونایی که عشق اسلحه بودن.
آره، واسه ارتباط خوبی نداشتم. وقتی شروع کردم دیگه نمیتونم. یعنی فاجعه رو هر چقدر کار کنم کمه، من یه خیابون رو بتونم کار کنم.
عجب.
یه خوده بایستادم با خودم برم نرم، برم بمونم، برم بمونم، برم داشتم که صدای هلیکوپتر از دور شنیدم. شهر خود کامل بود، بادم میامد صدا رو میابرد طرف ما، که از دور هلیکوپتر دیدم با خودم کلنجا دستم و تصمیم گرفتم بمونم.
چه جالب.
تصمیم گرفتم بمونم، هلیکوپتر اومد نشست، بدونم من بلند شدم. بعد دیگه تکلیفم روشن شد، اومدم توی شهر چرخیدم، هر چی جلوتر میرفتم فاجعه رو بیشتر میبندم، بیشتر میبندم.
بله. توی این مدتی که توی مخصوصا در بعد ورود وارد شهر شدین و با توجه به وسعت فاجعه، کسی هم زنده مونده بود؟
اصلا هیچ کی زنده نبود. تک و تو
شهر مردگان
دیدیم که میامد رد میشد، واقعا شهر مردگان.
بله. نیروهای عراقی هم وارد حلبچه شده بودن؟ بودن اونجا
نیروهای ارتشی عراقی؟
بله بله.
نه کل منطقه دست ایرانی ها بود،
دست ایرانی ها
رونده بودن، پرستاده بودن، چون عقبه داشتن میرفتن عقب.
بله.
ولی شهر مردو،
چون اصلا اونا که فکر میکنم که به خاطر پیشروی ایرانی ها بود که دست به چنین کاری زدن در جریان عملیات ولفجر ده.
بله، مردم کردن هوای ایرانی ها رو خیلی.
بله.
یعنی چه که ارتباط نزدیکی داشتن اینا با هم، یه فامیل بودن.
بله.
با کردهای ایران ارتباط خوبی داشتن، همینطور که الان هم دارن.
درسته.
من چیزایی از اینا دیدم، ارتباطاتشون بعد جنگ با اینا خیلی ارتباط داشتم و بودم کنارشون. اینا اصلا خودشون یه خانواده میدونن.
آقای معیدی، بستر انتشار عکس در سال 1366 چه بود؟ چگونه این عکس ها رو منتشر میکردین؟
خبرگزاریه که اکثر رو بلافاصله میفرستادن.
خب.
یه نسخه یا دو نسخه به صورت تلفوتو میفرستادن واسه نشریات کل دنیا.
بله.
عکاسایی که واسه آژانس ها کار میکردن، آژانس های خارجی که اونام همه ایرانی بودن.
بله.
خب اونا خودشون مستقل انجام میدادن ولی زیر نظر ارشاد بودن. من شروع کردم عکاسی کردن، هی رفتم جلوتر، شب اونجا موندم، شب کنار چیز بودم، بعد ماسک هم نزده بودم. ماسک همراه بود و خیلی راحت و سریع میتونستم ماسک بودم، ولی باید بیرسنم. شب و یه گوشه گیره بودم، عباس بود، تاریک شد. شهر مردا بود، سکوت، یعنی بوی تعفن نمی آمد هنوز، یعنی جنازه ها هنوز تازه بودن.
بله.
صبح اول وقت که از سرما بیدار شدم، وقتی نگاه کردم یه بوده 7-8 متر اون برترم یه مردی رو دیدم که نشسته شهید شده بود، کشته شده بود، وقتی یعنی کنار من بود و من یعنی غروب ندیدم. صبح شروع کردم کار کردن، نیروها اومدن می آمدن رد می شدن. یه جوانی رو دیدم که از ما عکس بگیر، یکی از این نیروها که داشت از شهر رد می شد، از اینا که یه عکس از من بگیر و اینا، بعدش عکس گرفتم. گفت از کی بودی؟ گفتم از دیروز بودم. گفتش که این روسای بغلی اونجا پر جنازه دارن، جنازه ها رو جمع میکنن از هم نگاه اونجا. که رفت کاسه منو میبری؟ گفاره. باش رفتم روسای سیستاده بود که اونجا کلی از جنازه بود، یعنی خیلی فجیب، واقعا فجیب. زن و مرد و پنکه ریخته بودن که دست جمعی داشتن دفت میکردن.
به جو سرما برف هم بود اون موقع اونجا؟
برف نبود، یه جور هوا بهار بود. اصلا اسم محکمه هم گذاشته بودم حلبچه بهار 1367.
بله.
یعنی واقعا هوا بهاری بود.
یعنی همون در زمان رخ دادن فاجعه رو میگین؟
بله بله.
بله.
گلای بنفش تو دکشو بود، گلای بنفش ویزه، اسم خوبی هم داره الان، موضوع رو بیان نداره. عکاسی کردم، دوباره برگشتم تو شهر، توی خونه ها رفتم، توی خونه ها چیزایی دیدم که مردم که شهید شده بودن و دیدم نمیتونستم فرار کنم. خیلی هاشون فرار کردن، از شهر رفته بودن. که فرداش که داشتم عکاسی میکردم، غروب گفتن خبرنگارا دارم میام. دیگه اعلام کردن خبرنگارای تمام دنیا رو دعوت کردن که بیان اونجا.
بله.
من با ایسادم با اولین گروه خبرنگارا همه هنگ شدم که همه همگر میشناختیم ایرانی ها.
بله.
بعد مواد خام هم تموم شده بود، از چند تر بچه ها یه دو سه حلقه نگاتیب گرفتم، شروع کردم کار کردن باهاشون، برگشتیم با خبرنگارا، اومدیم توی کرموشا توی مرکز درمانی تخصصی که شیمیایی بدحال رو عکاسی کردیم. اونجا خیلی اتفاقای خاصی افتاد توی مجرد اینی که عکاسی میکردم که سالا بعد پیداشون کردم.
بله.
و عکاسی کردیم، برگشتم تهران عکس رو بلافاصله ظاهر کردیم و چاپ کردیم که فهمیدم که اون موقع دو تا عکاس ایرانی هم اونجا بودن.
بله.
یعنی زمان فاجعه اونجا بودن.
درسته.
آقای سعید صادقی بود، آقای احمد ناطقی اونجا حضور داشتن. آقای که اونا هم عکس خوب و خاصی داشتن. بعد عکاسای دیگه، عکاسای ایرنا، آقای علی پیرزینی بود اونجا، شهید جان بزرگی، عکاسی که ما رو سپاه بود اونجا بوده.
بله.
یک شخص نبودن اینا.
بسیار.
مردمی که داشتن پناهنده میشدن، فرار میکردن به طرف سمت ایران، از اونها عکاسی میکردن.
بله.
و اکثر با ما گفتن خب یک عکس از من، یک عکس از آقای مهدی جمشیدی و یه عکس هم از آقای مسعود زنده‌روی کرمانی که از موشکداران تهران بود، مال ما دوتا از حلبچه بود، مال آقای زنده‌رو از موشکداران اینا پوستر شد، عکس هم مخابره شد به تمام دنیا، همه جاست که تو اول روزنامه ها بود چاپ شد. بعد فاجعه هم شروع کردیم ادامه دادن، دوباره موشکداران شروع شد، تهران شروع کرد زدن.
بله.
درگیر موشکداران بودم.
آقای معیدی عزیز، کتاب حلبچه بهار 1367 رو از کجا باید خرید؟
متاسفانه کتاب حلبچه بهار 67، کتاب تهران 50 روز از جنگ، اینا هیچ کدومش موجود نیست. چند بارم خواستن انتشار سروش تجدید چاپ کنن.
آخرین بار کی چاپ شد؟ آخرین چاپش
سال 68 بعد جنگ.
آخرین چاپش 68 بوده دیگه، بعد تجدید چاپ نشده؟
نه، از خواستم من خودم حاضر نشم، یعنی انتظارات زیاد داشتم، فکر میکنم خودم میخواستم کتاب کامل تر کنم، میگفتم دوتا کتاب باید یه دونه بشه، یا خود خواستای من زیاد بود یا خود اونا کوتاهی کردن. بعد جنگ تموم شده بود.
بله.
حالا یه قشنگ بود دیگه، احساس میکردم که جنگ جایگاهی نداره، یه اتفاقی افتاده تموم شده.
بله.
جنگمون هم جنگ طولانی بود.
آقای معیدی، اون نگاتیفاش رو دارید هنوز که مثلا اینا رو دیجیتال سازی بکنید؟ دست کم.
بله.
دیجیتالشون کردید اینا رو؟
بله، انجام هم کسای دفاع مقدس خیلی با هم همکاری میکنم. تمام نگاتیفای جنگ هم 12761 داریم، بود که فیلم.
بله.
که آقای عباس امینی از مساخ توضیح دادم که.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای معیدی از حضورتون و ما قدردان این در واقع میتونیم بگیم مجاهدت شما هستیم در سالهای دفاع مقدس و همچنین در ماجرای فاجعه، در واقع نگیم ماجرا بگیم فاجعه، فاجعه حلبچه. سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون از شما که وقت گذاشتید. ممنون از
سلامت باشید.
آرزوی روزای خوب برای ایران.
خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بدرود.
با برنامه هفت اقلیم شنبه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همراه شماییم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558 نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون رو به ما منتقل کنید. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای سید عباس میرهاشمی، عکاس جنگ. عرض سلام و ادب و احترام، بفرمایید.
جناب آقای میرهاشمی، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همسر خانم خواجه نصیر. من هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم از حضورتون. ما وقایع اجتماعی، سیاسی، سرزمینی بزرگی در طول تاریخمون پشت سر گذاشتیم که بعضی هاش خیلی بهمون نزدیکن و این یه مقدار وظیفه هم برای ما ایجاد میکنه که به عنوان نسلی که در مجاورت این وقایع سرزمینی هستیم بتوانیم رد و آثارش رو بسیار هویدا بکنیم و از اون رخداد یک میراثی بسازیم برای آیندگان که بدانند که در این دوره از زمان چه اتفاقهایی در سرزمین ما رخ داده، از جمله جنگ تحمیلی و در بطن خود جنگ تحمیلی هم که اتفاقها متاسفانه پرشمار بود، از جمله بمباران حلبچه. شما عکاس هستید و سالها در حوزه عکاسی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت کردید. لطفا اول کمی درباره رخداد و فاجعه حلبچه صحبت بکنید که به عنوان یک رخدادی که بهش خیلی توجه شد در حوزه‌های گوناگون، از موسیقی گرفت تا سینما و نمایش و عکاسی و هنرهای تجسمی بهش خیلی توجه شد. در همین حوزه عکاسی چندین کتاب منتشر شد. احصا کردید، شمارش کردید که این تعداد کتاب‌هایی که در این حوزه منتشر شده چند تاست؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید هر بحث رخدادی که بحثی که به رخداد و رخداد اجتماعی باشه طبیعتا میتونه تو جامعه در واقع یک سری واکنش های جدی رو ایجاد بکنه و بحث حلبچه هم بحث بسیار بزرگ و فاجعه بسیار بزرگی بود، فاجعه انسانی بسیار بزرگی که در واقع عکاسان به موقع و در اسرع وقت اونجا حضور پیدا کردن، حضور پیدا کردن در حلبچه معادل جان شستن از زندگی بود، یعنی دست شستن از جان بود.
بله.
و طبیعتاً حضورشون قطعاً به معنای اینکه پیگیر مسائل انسانی هستن، پیگیر موارد انسانی هستن و در واقع جان انسان و مناسبات اجتماعی برشون اهمیت داره، اونجا حضور پیدا کردن.
بله.
و طبیعی است که واکنش های خیلی زیادی هم دیده شد. خب هنرهای مختلف یک نسبت تأخیری نسبت به واقعه دارن. عکاسان مستند و مستند سازان طبیعتا همزمان با رخداد باید حضور داشته باشن، ولی طبیعتا فیلم های داستانی، رمان و حالا موسیقی، طراحی و نقاشی یک تأخیر زمانی دارن به نسبت واقعه و طبیعتا قسمی از برداشتاشون هم از همین تصاویری میشه که مستندسازان تولید میکنن.
بله.
و در واقع مستندسازان هم در زمانه خودش، هم برای آینده خودش، آینده خودشون، آینده جامعه و تمام کسانی که توی این هستی هستن و زندگی میکنن یک ارمغان و یک دستمایه‌ای رو ایجاد کردن که بعدها کار شد و هنوز هم جا داره که راجع به این موضوع کار بشه.
بله همینطوره. شما خودتون هم توی حلبچه حضور داشتید، حالا چه در زمان بمباران چه بعد از اون؟
نه خیر، من همزمان که حلبچه بمباران شد توی منطقه دیگه بودم که قسمی. بله. از این در واقع کسانی که از توی حلبچه به عنوان آواره اون روز مطرح شدن حضور آمدن و تو اردوهای مختلف هم تحت درمان قرار گرفتن تو اون منطقه، تو من در واقع همجوار با حلبچه، ولی خود حلبچه نمتحسن حضور نداشتن.
بله، در یک نزدیکی با اون اتفاق بودید. خبرش به شما هم رسید همون موقع؟
بله، ما تقریبا کمتر از 48 ساعت بودش که آوارگانی که تو خود حلبچه و اطراف حلبچه بودن آمدن به سمت در واقع اگر اشتباه نکنم اولاغلو، گاهمیشلو و در واقع تو اون قسمت توی مناطق کوهستانی که بسیار سرد بود. خب میدید که 25 اسفند توی کردستان تو اون اقلیم.
بله همینطور.
برف و بارندگی همیشه هست و برف بسیار شدید آمده بود و کولاک‌های خیلی جدی اونجا داشتیم ما و خیلی از این قسمی که از منطقه ما داشتن عبور می‌کردن، خب در مسیر یه عده‌ای از خانم‌ها و بخصوص خانم‌هایی که باردار بودن، این صورت بچه‌ها جانشون از دست داده بودن تو همون مسیر در واقع مانده بودن و آن قسمی که رسیده بودن به اون منطقه ما بعد از نزدیک به 48 ساعت تأخیر که حالا هم توقف داشتن، همه حرکت داشتن به سر منطقه، و واقعا وضعیت فاجعه باری بود، خیلی وحشتناک و نگران کننده که قسمی از اینها رو از یک رودخونه که میخواستن عبور بدن به خاطر کمبود تجهیزات تو منطقه روی بیل لودر در واقع خانواده ها رو سوار میکردن میابردن این ور آب، و در واقع اونجا دیگه ماشین ها به دادشون میرسن، بچه های اندازگر اونجا بودن. و صحنه که هیچ موقع یادم نمیره، شاید باید اینها دیده بشه، مطرح بشه، اینکه بچه ها با هم لباس های خودشون رو و بعضی مواقع مندم کفش خودشون رو، پوتین خودشون رو در اختیار اینها میذاشتن که اینها در واقع از اون آسیبایی که احساس از رنجی که میشه اونوری رهایی پیدا کنن. واقعا وضعیت عجیب و غریبی بود.
بله همینطور، از یک وضعیت فاجعه بار به امید نجات راهی بشن، ولی در طول راه بعضی از اونها جونشون رو از دست بدن و برسن به این منطقه. خودتون موقعی که از این فاجعه خبردار شدین، نمیدونم حالا از طریق خود همین اینا شنیدین یا از طریق رسانه ها شنیدین، برای خود من جالبه که بدونم، چون واقعا درکش و باور کردنش سخته چنین اتفاقی. میخوام بدونم که واکنش خود شما به عنوان کسی که عکاس هستید و به قول شما مستندنگار هستید و با جنس وقایع آشنا هستید، ولی ناگهان بعضی از وقایع خارج از باور آدمه، واقعا واکنشتون چی بود اون موقع؟
خود واقعا غیر قابل باور بود که یک فاجعه انسانی در شهری که برای خود عراق این اتفاق بیفته.
بله دقیقا.
ولی از اون طرف هم دشمن بارها نشون داده بود که اصلا از موارد انسانی خیلی در واقع برخوردار نیست، رفتارهای انسانی نداره، و خیلی از مواقع این اتفاق افتاده بود. و شاید اونجا بیشترین تلاشی که ما هم کسی میکنیم هم عکاسی کردن بود، هم یک مقداری در حدی که در واقع از همون برمیاد کمک کردن بود.
بله.
و در واقع آنچه که بود واقع شده بود، و در واقع یک درمانی، یک تسکینی برای درد اینا مهمترین بخش بود. یعنی دوندگی ها بیشتر به این سمت بودش که دیگه حالا اینا اینجا اون طرف آب موندن، باید منتقل شن این ور. این ورم محل اسکان اصلا نبود، خود در واقع در حین عملیات ها بود، و انتقال اینا به پشت خط با شلوغی که تو اون مسیرها بود و با کمبود وسایل نقلیه، تمام تلاش ها به این بخش اختصاص داشت. و بچه های تدارکات یادم هر آنچه که داشتن در اختیار اینها میذاشتن، هر آنچه که بود، موارد خوراکی که به زحمت آورده بودن اونجا، و اینکه پشتیبانی کنن بچه های خط، اونها عمدتا تحویل بچه های آواره ها شد. و در واقع همه هم راضی بودن، همه هم دوندگی میکردن برای این بخش، ولی واقعا تو اونجا قرار گرفتن و پذیرفتن اینها خیلی سخته. یعنی
بله.
اونقدر درد سنگینه، اونقدر گرفتاری سنگینه که دیادم همه چی رو رها میکنه. یعنی
بله.
فقط دوندگی و میکنه برای اینها، و ذهنش فقط کمک کردن تو اون لحظه برای کم شدن مصیبت های ایناست. یعنی شما مردی رو میبینی که بچهش رو، همسرش رو از دست داده، ولی حضور داره، یک نفری هست، شاید روحی نداره ولی یک جسمی داره حرکت میکنه اونجا. و به داد این رسیدن و فهمیدنش، درک کردنش فوق‌العاده سخته.
بله.
خیلی ایام سختی بود، خیلی ایام نگران کننده، ناراحت کننده.
بله قابل درکه. در فاصله سالهای 1359 تا سال 1367 که ما 8 سال به دفاع از سرزمینمون مشغول بودیم، جهان هنوز اینقدر رسانه‌ای نشده بود، رسانه ها متمرکز بودند و ابزارهای اطلاع رسانی هم چندان نبود، و این اهمیت کار کسانی که در حوزه رسانه و اطلاع رسانی آگاه رسانی بودند رو بیشتر میکرد، از جمله عکاس‌ها که خب در همون سالهای دفاع مقدس هم چندین مجموعه عکس منتشر شد و چندین عکاس شناخته شده و نام‌آور در سالهای دفاع مقدس در اون مناطق حضور داشتند. و بعد از حلبچه هم همینطور کتاب‌های ارزشمندی از عکس‌های عکاسان منتشر شد. آماری دارید که این کتاب ها چند کتاب هستند و از چه کسانی منتشر شده و به خصوص این که ممکنه با گذر زمان بعضی از کتاب ها حالا در حوزه‌های گوناگون گرد فراموشی به روشون بنشینه، اما اگر که اگر بعضی از کتاب ها رو بپذیریم که بگیم که بر اثر در واقع نبودن تقاضای فکری در جامعه ممکنه کنار گذاشته بشن، اما در قبال بعضی از کتاب‌ها که یادآوری کننده رخداد اجتماعی هستن که نباید فراموش بشن، واقعا این وظیفه وجود داره که ما بهشون توجه بکنیم که ببینیم که آیا اصلا اون کتاب‌ها بعدا تجدید چاپ شدن یا نه. در این زمینه لطفا توضیح بفرمایید کمی.
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم تعداد کتابی که منتشر شده نسبت به اهمیت فاجعه فوق‌العاده ناچیزه و در واقع جا داره که هم به جهت تصویری و متنی آثار بسیار زیادی راجع به این فاجعه منتشر بشه. ولی اولین کتابی که بلافاصله بعد در بهار سال بعد از واقعه حلبچه اتفاق افتاد، یه در واقع حلبچه از نگاه عکاسان ایران بود که به زبان لاتین منتشر شد و بیشتر برای اینکه توی سازمان ملل منتشر بشه و در واقع اونجا مطلع بشن از این فاجعه و در واقع بشه به جهت بین المللی اتفاقات رو دنبال کرد.
چند ماه بعد از رخداد منتشر شد.
بله. و بگونم کمتر از 20 عکاس یا نزدیک به 20 عکاس آثارشون تو اون کتاب منتشر شد.
بله.
و عمدتاً هم توی حوزه بین الملل این انتشار و در واقع ارائه اتفاق افتاد.
بله.
بعد باز در سال 67 خدمت شما عرض کنم 5 تا از عکاسان کتاب حلبچه رو حلبچه بهار 1367 رو در واقع منتشر در بهار 67 منتشر کردن که در واقع آثار شهید جان بزرگی، آثار سعید صادقی که شهید از شهدان به دور نیست، در واقع شهید زنده نیشون، و آثارهای ناطقی، آثارهای فریدونی و همینطور ساسان معیدی تو اون کتاب منتشر شد که کتاب خوبی بود. و یک کتاب بعدها آیه ناطقی زحمت کشیدن، هم دوره حلبچه رو کار کردن، خود واقعی حلبچه رو، و هم بعد از جنگ هم چند بار حضور توی حلبچه داشتن، تو اون منطقه عکاسی کرده بودن که این سیر رو و این تفاوت ها و این آثار قابل قیاس رو در واقع تحت عنوان کتاب منتشر کردن. و یک مجموعه مایه معیدی در واقع، اینها عمدتا کتابایی بود که حضور ذهن دارم توی در رابطه با موضوع حلبچه منتشر شده، ولی واقعا جا داره که بسیار بسیار به این موضوع پرداخته بشه. نه تنها این موضوع، ما طبق فرمایشات اولیه شما ما دو تا مقطع معاصر بسیار مهم داریم که توی جهان تأثیر گذار بوده، تو مناسبات بین المللی تأثیر گذار بوده، نه فقط توی جغرافیای ایران، که بحث انقلاب بود و بحث جنگ بود و واقعا کم بهش پرداخته شده. ما توی این سالها یک انجمنی رو به کمک دوستان و هم‌اندازی کردیم تحت عنوان انجمن عکاسان انقلاب دفاع مقدس، که در واقع تلاش کردیم تا نگاتیوهای این دو تا واقعه مهم حتما در واقع جمع‌آوری بشه، ساماندهی بشه، اسکن بشه و قابل رؤیت بشه، تا در واقع بشه این کارها رو خیلی راحت‌تر دنبال کرد. و الان مقدار زیادی نگاتیو نه تنها مربوط به این دو تا مقطع مهم که شاید آثار تصویری 60 سال گذشته ایران هستش که تو اون آثار هست و قابل کمکاش و پژوهش هست و قابلیت داره که واقعا اگر اعتباراتی تأمین بشه و میدی باشه تو این حوزه ها بیشتر کار بشه.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای میرهاشمی و توضیحات خوبی که دادین، مجالی بود برای اینکه یک فاجعه رو به یاد بیاریم و در واقع از این که در معرض یا خطر کمرنگ شدن یا فراموشی قرار بگیره به عنوان بخشی از وقایعی که جامعه بشری اون رو پشت سر گذاشت، در واقع این گفتگو بهانه‌ای شد برای یادآوریش. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید. مثل همیشه برنامه خیلی خوب و تاثیرگذاریه که امیدوارم همینطور ادامه پیدا کنه و انشالله که راهگشا باشه برای خیلی از امور.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم تا به امید در واقع یک گفتار و یک گفتگوی دیگر.
به امید.
میخواد.
سلامت باشه، خدا نگهدار.
با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شما همراه بودیم. امیدوارم که همه ما در حفظ و پاسداشت این گنجینه‌های ارزشمند کوشا باشیم. خیلی متشکرم آقای مومنی، با شما خدا
خواهش می‌کنم. سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. مانا باشید به مهر. عصر بخیر و خداحافظ.
از همدلی تا همزبانی،
در ماه رمضان هر سال جمعه آخر ماه رمضان که امام اون رو به عنوان روز قدس معین کردن، مردم میان در شهرها، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک، حتی در روستاها مثل راهپیمایی 22 بهمن. 22 بهمن یادآوری و سالگرد پیروزی انقلاب ماست. خب یه مسئله مربوط به خود ملت و داخل کشوره. مردم در روز قدس همون احساساتی رو به خرج میدن، همون حضوری رو نشان میدن که در روز 22 بهمن نشان میدن. در روز قدس هم مردم در همه شهرهای کشور، در همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها میان، هوا گرم باشه، هوا سرد باشه، میان در خیابان‌ها و حضور خودشون رو نشان، انگیزه خودشون رو نشان میدن.
این لحظه ها رو در کنار بخش عصرگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می کنید.
ببینید، برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از فرشه که خوشت اومد.
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیف اونا پریده.
تخفیف تا 30 میلیون. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
دعوتیت به یک گردشگری رادیویی با قطار صدا از مبدأ ایستگاه 106. سپاسگزارم.